به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر. اولس به تیموتائوس می نویسه: چون سپاهی نیکوی عیسی مسیح در تحمل زحمات شریک باش. فکر میکنم با این آیه شما میدونید که من میخوام چی صحبت کنم. دو قسمتش رو برای شما صحبت کردم در رابطه با مشکلات و سختی ها، چرا مشکلات و سختی ها وجود دارند، ولی اینکه در مشکلات و سختی ها ما چجور باید بیستیم و چگونه بیستیم، این اون سوالی هستش که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم. برای شما گفته بودم که افرادی که به خدا ایمان ندارند و دائم خودشون رو میکشن به اینکه خدایی نیست، اغلب میگن که آقا اگر خدای شما قادر، خدای شما نیکو هستش، پس چرا در این دنیا این همه سختی ها و مشکلات وجود داره، زلزله ها، این همه آدم مردند و رفتند، این همه انسان ها هر روز کشته میشن و تمامی مصیبت ها، اگر خدا اینقدر نیکو هستش آخه چطور میتونه در مقابل اینا دووم بیاره؟ و اگر قادر مطلقه و نمیتونه دووم بیاره، باید یه کاری بکنه در این زمینه. و چون هنوز این مصیبت ها هست، یا خدای شما نیکو نیست، یا خدای شما قادر مطلق نیست، یا جفتی نه نیکو نه قادر مطلق، برای همینم به درد خدایی نمی کنه. این عزیزان در یک مورد حرفشون درسته. خدایی که نیکو نمی تونه در مقابل این چیزها تحمل بکنه، و خدایی که قادر مطلقه حتما یه کاری می کنه و خدا یه کاری رو کرده. و در این زمینه در اون دو جلسه به اندازه کافی براتون صحبت کردم، وارد اون قضایا دیگه نمیشم. ولی زمانهایی که مشکلات و سختی ها میان، که امروز تمام توجه من روی رساله دوم تیموتائوس خواهد بود، برای اینکه پولس در این رساله که در واقع آخرین رساله شه و میدونه که عنقریب کشته خواهد شد، جالبیش اینه که تنها چیزی که روش انگشت میذاره به تیموتائوس اینه که چطور در مقابل سختی ها بیسته. از همین رساله برای شما اون روش هایی رو که پولس داره برای تیموتائوس مطرح میکنه بهتون میگم، که برای ما هم راهنما باشه در اینکه در مصیبت ها و سختی ها به چه شکل پایداری انجام بدیم. پولس به تیموتائوس میگه در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 که ببین، هر کسی که میخواد در این دنیا به دینداری زندگی بکنه عذاب خواهد کشید. عذاب برای همه وجود خواهد داشت در این دنیا. بنابراین اگر در این دنیا هستی و عذابی در زندگیت نیست، باید زندگیتو بذاری جلوی چشت و بگی آقا چه مشکلی در من هست؟ مگه من چمه که هیچ گونه عذابی در رابطه با زندگی اون روش ایمانی من وجود نداره؟ من حتما یه مشکلی دارم. بعضی وقتا ما از اون طرف نگاه میکنیم، وقتی همه مشکلات میاد آقا مگه چی نمه رو سر من تلمبار شده؟ ولی بهتر از این ور به قضیه نگاه کنیم، برای اینکه ما عزیزان به عنوان افرادی هستیم که در دنیای تاریک مثل چراغ هستیم و تاریکی باید تلاش کنه ما رو خاموشمون بکنه. اگر ما هم تاریکیم و در دنیای تاریکی هستیم، مسلماً تاریکی با ما کاری نداره. مسیح برای خودش شاگرد انتخاب کرده، برای خودش شاگرد دعوت کرده، برای خودش سیاه لشکر دعوت نکرده. برای همین هم پولس داره میگه که سختی ها، مشکلات قسمتی ضروری و در این حال خیلی عادی زندگی فرد مسیحی هستش، و علتش اینه که خدا از طریق این سختی ها و مشکلات میخواد اون هدفی رو که برای من و شما داره اون رو جامعه عمل بپوشونه. خدا چه هدفی برای من و شما داره؟ این که ما بیاییم و مسیحی باشیم و همینطور دور خودمون بچرخیم و هر وقتم سوال جواب من مسیحی هستم باشیم؟ نه، این نیست. در واقع در افسوسیان فصل 2 میبینیم که پولس در اونجا اشاره میکنه که خدا اول برای ما کار میکنه. چه کار میکنه؟ ما رو که در خطایا و گناهان مرده بودیم زنده میکنه، ما رو با خودش در اون جایهای آسمانی میشونه. این کار رو از این جهت میکنه که بتونه در ما کار کنه، و وقتی که در ما کار میکنه اون موقع ما تبدیل میشیم به یک ابزار خوب برای انجام کارهای نیکو. خدا برای ما کار میکنه، در ما کار میکنه تا رو مستعد بکنه که بتونیم آن نقشه ای رو که برای تمام دنیا داره و ما رو برای این نقشه به عنوان همکاران دعوت کرده، این که ملکوت او برقرار بشه، ما رو برای اون آماده بکنه. هدف خدا اینه. بنابراین وقتی که ما در مشکلات و سختی ها هستیم، مطمئن باشید که خدا فیض و قوتی رو که ما نیاز داریم که از بطن اون سختی ها رد بشیم به ما خواهد داد، برای اینکه خدا خودش با اجازه خودش، با فکر خودش، با اون نقشه‌ای که برای ما داره، داره ما رو به اینجا میفرسته و او خودش خبر داره از همه اینها. بنابراین پولس داره مطرح میکنه به تیمتائوس که تیمتائوس، اگر میخواهی که در راستای هدفی که خدا برای همین مطلب، این که چه در تو کار کنه و چه از طریق تو کار کنه، میخواهی در راستای این مطلب در سختی ها و مشکلاتی که حتما در زندگی قسمت اعظم زندگی تو هست، اگه میخواهی بیستی، مقاوم باشی و آنچه که خدا از تو میخواد جامعه عمل بپوشونی، لازم هستش که یک، فراموش نکنی که برای چی در این زحمات، برای چی در این سختی ها هستی. ببینید بسیاری از مواقع ما در سختی و مشکلات هستیم برای اینکه نتیجه انتخاب های غلط خود ما هست. بنابراین در این سختی ها هستیم و داریم نگاه میکنیم آقا جان خودم اشتباه کردم، خودم تصمیم غلط گرفتم، یا نتیجه یک سری رفتارهای گناه‌آلود خودمه. بنابراین بکش و توبه کن، غیر از این راه دیگه ای نداره. منظورم بکش، منظورم زحمات رو بکش، نری بشینی شمیان از اون چیزا بکشی، نه از اونا نکش، یعنی بکش، تقصیر خودته. حالا من نمیگم چشه چی بشه و نشه، تقصیر خودته. بپذیر که آقا این تقصیر خود منه و دنبال کسی دیگه ایم نگرد. توبه کن و خدای ما عادله، خدای ما امینه، خدای ما محبت داره، تو رو میبخشه و به تو قوت میده که با این که تقصیر خودته، تو رو از اونجا میکشدش بیرون تا جایی که میپذیری. گفت نه، اگه میخوای دائم توجیه کنی تقصیر این و اون و حسن و حسین و نقی هستش، آقا جان تو همونجا خواهی بود. بی خودم دعا نکن، برای این که تو جا رو برای خدا باز نمیذاری که بخواد تو رو کمکت کنه. خدا میخواد کمکت کنه به شرطی که خودتم بخوای، و تنها طریقی که میتونی این کار رو بکنی اینه که بپذیری که آقا تقصیر خود بنده است. ولی اگر داری زحمت میکشی برای اینکه در این دنیا برای اونهایی که به دینداری دارن زندگی میکنن زحمات خواهد بود، و میدونی پولس میگه که عزیز من، هدف و کسی رو که داری خدمت میکنی به یاد بیار. اگر شما به دوم تیمتائوس فصل 2 آیه 8 تا 9 نگاه کنید، در اونجا پولس داره به تیمتائوس اینو میگه: عیسی مسیح را به خاطر دار که از نسل داوود بوده، از مردگان برخاست بر حسب بشارت من. و ادامه رو گوش کنید که در آن مثل یه بدکار، مثل یه جانی، مثل یه آدم جنایتکار منو به بند کشیدن، آبروم رفته، دارم در زحمت هستم، دارم زحمت رو میکشم، ولی چون دارم به عیسی مسیح، به هدفش و به خدمتی که برای من داره نگاه میکنم، من تو این فکرم گشکال نداره، پولس رو میتونم به بند بکشم. ولی کلام خدا به بند کشیده نمیشه. عزیزان، زمانی که در زحمات و سختی ها هستیم باید مشخص کنیم که آیا این زحمات و سختی های من بر اساس این هستش که مطابق ارزش های خدا دارم زندگی می کنم، و وقتی که می دونیم که به این شکله، اون موقع باید عیسی مسیح رو به یاد بیاریم، هدف خدا رو برای زندگیمون به یاد بیاریم و بدونیم که خدا پشت ما برای اینها وایستاده. خیلی جالبه، ما وقتی که به رساله عبرانیان نگاه میکنیم، فصل 11، در اونجا به رساله این فصل به عنوان فصل قهرمانان ایمان معروفه، برای اینکه همینطور داره اسامی افرادی رو میاره که در لحظات سخت زندگی اونها تصمیمات درست گرفتن، با اینکه میدونستن که تصمیماتی که میگیرن و برای خدا میایستن باعث خواهد شد که زحمت بکشند. و هم دو شروع میکنه از خابیل میگیره و تا میاد و دیگه حوصله‌اش سر میره، نویسنده میگه میدون چی آخه از کی بهتون بگم، از اونایی که این بلاها سرشون اومد، نمیدونم در بیابون آواره شدن، در پوست و گوسفندان رفتن و همه اینا. و جالبه که در باب 12، ای کاش اینا رو فصل بندی نمیکردن، اینجوری نتیجه میگیره. بنابر چی؟ بنابر تمامی این چیزایی که در فصل گذشته گفتم، در سطور بالا بهتون گفتم، به سوی پیشوا، به سوی کامل کننده ایمان خودمون یعنی عیسی مسیح نگران باشیم، چشممون رو به او بدوزیم و در این مسیر که داریم میریم، مسیر زندگی، با صبر متحمل سختی ها بشیم. و اضافه میکنه نویسنده، ببینید جیغتون در اومده، خیلی دارم ناراحتید که من در سختی هستم، هنوز در مجاهده با گناه، تا به حد خون، تا به حد مرگ مقاومت نکرده اید. پس صحبت این نیستش که من در سختی هستم، آخر داستان به ما گفته میشه که ممکنه که ترتیبمون داده بشه، ممکنه که مثل تمامی اونایی که در قرن اول اتفاق افتاد، خوراک شیر و نمیدونم ببر رو از این حرفا شدن یا چی میگن گردناشون زده شد، هنوز تا به اونجا مقاومت نکردید. بنابراین اگر در این سختی هایی که در زندگی هست توش افتادید، که سختی هایی که میدونی که به خاطر زندگی خدا پسنده، شما باید چشتون رو بدوزید به عیسی مسیح و خداوند رو به یاد بیارید و هدفی رو که شما براش خوانده شدید. مسلمه که یک چنین چیزی برای مسیحیانی که هدف رو درک نکردن و صرفاً مسیحی هستند ولی شاگرد نیستند، قابل مفهوم نخواهد بود. اگر من دعوتم رو نمیدونم چیه، اگر من نمیدونم دنبال چه کسی راه افتادم و دارم میرم، مسلمی که وقتی در سختی ها میفتم همش نقلقم بلند خواهد بود. خداوندا پس چی شد؟ من دارم هی دعا میکنم، فرمان میدم، اله میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. مگه قرار بود اتفاق بیفته؟ اگه قرار بود اتفاق میفته به هابیل اتفاق میفتاد، اگه قرار بود اتفاق بوده برای همه اون افرادی که به کام مرگ رفتند، سختی ها رو تحمل کردن، برای اونا اتفاق میفتاد که ایمانشون از من شما هم قوی تره. چرا برای اونا اتفاق نیفتاد؟ برای خود پولسش اتفاق نیفتاد؟ برای پتروس اتفاق افتاد که سر و تن مصلوبش کردن؟ برای کدوم یکی از شاگردان عیسی مسیح اتفاق افتاد که ما امروز انتظار داشته باشیم که بله ما حتما دعا میکنیم و همه مسائل و مشکلات و فلان همه از بین میرن؟ نه، این مال قول علاءالدینه، این مال مسیحیت واقعی کتاب مقدس نیست. مسیح رو به یاد داشته باشیم. در سفر اخیری که داشتم و یه گروهی صحبت میکردم که بدبختی ها کشیدن و از کوه و دشت و دمن و فلان و اینا اومدن، فرار کردن، اومدن ترکیه. شاید بگی بعد از فریدون باید با اونا خیلی با محبت رفتار نکردن، اتحان خیلی سخت باشون برخورد کردن. بهشون این چیه؟ برگردی به ایران و برگردید بری به دولت بگی غلط کردیم، ما مسیحی نیستیم، اشهد ان لا اله الا الله را بگید اونجا، توبه نامه بنویسید برید، یه گناه مرتکب شدید و اون اینه که خداوند رو انکار کردید. پتروس هم کرد، خداوند مطمئنم میبخشه. ولی با این رفتار و زندگی که الان اینجا برای خودتون به وجود آوردید، هر روز دارید با دست خودتون عیسی مسیح رو مصلوب میکنید، هر روز باعث لغزشید،
این چه جور مسیحیتیه؟ و علتش اینه که شما چشم خودتون رو از عیسی مسیح برداشتید، از هدف خدا چشمتون رو برداشتید. عزیزان، وقتی که ما چشممون رو از خدا برداریم، از عیسی مسیح برداریم، از هدف نجاتمون برداریم، این بلا سرمون میاد. یواش یواش زندگی ما تبدیل میشه به زندگی که نوری توش نیست، نمکی توش نیست، حتی نمیدونیم چه داریم عذاب میکشیم، فقط داریم عذاب میکشیم، مثل این افرادی که مازوخیستند. عیسی رو باید بیاد داشته باشیم و هدف رو. هدف چی که من دارم عذاب میکشم؟ یک، عیسی رو به یاد داشته باشیم. دوم تیموتائوس فصل 1:8-9 داره اینجوری میگه: پس از شهادت خداوند ما آر مدار و نه از من که اسیر او میباشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش، بر حسب قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خوان، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. پولس به تیموتائوس میگه: تیموتائوس، حواستو جمع کن. وقتی که در مشکلات و خطا جفاها افتادی، سختی ها افتادی، یادت یک چیز باشه: تو اسیر مسیح هستی، اسیر سختی ها و مشکلات نیستی. به محض اینکه خودتو احساس کنی که اسیر سختی شدی، اسیر مشکل شدی، اون موقع دیگه ایمانت فلج و منفعله. تو باید بدونی زمانی که دنبال عیسی مسیح را افتادی، فقط یک اسارت داری و اون هم اسارت عیسی مسیح. مشکلات، یادتون میاد در معجزه 5 نان و 2 ماهی چه اتفاقی افتاد؟ عیسی مسیح میدونستش که باید چیکار کنه که این مشکل از بین بره، ولی از روی امتحان برمیگرده به شاگردان میگه: بچه ها چیکار کنی؟ خب فیلیپوس آنم به این فکر میفته: آقا پول حلال مشکلاته، ولی حتی 200 دینار هم پول داشته باشیم باز نمیتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. چیکار میکنه فیلیپوس؟ خودش رو اسیر میندازه در بزرگی مشکل. آندریاس، میدونی آخه اینجا همش 5 نان و 2 ماهی دست اون پسر بچه است، چی میشه برای این جمعیت؟ آندریاس هم خودش رو اسیر میکنه به کوچکی خودش، و هیچ کدوم این دو نفر خودشون رو در اسارت عیسی مسیح نمیبینن. پولس داره میگه که زمانی که در شرایط و در سختی ها هستید، تیموتائوس و تیموتائوس ها، زمانی که در یک چنین وضعیتی هستید، مبادا به فکرتون بیاد که شرایط بر شما سواره. برای اینکه به محض اینکه احساس کنید که شرایط بر شما سواره، چطور شد پتروس رفت زیر آب؟ یادتون میاد اون داستان؟ پتروس وقتی دید خداوند میاد، تا زمانی که چشش به خداوند دوخته شده بود میتونست روی آب راه بره، ولی به محض اینکه خودش رو اسیر اون موج ها دید، دیگه در اسارت عیسی مسیح نبود، رفت زیر. پتروس داشت روی موج راه میرفت، موج ها که قرار بود برای دیگران همه رو از بین میبرد، کشتی ها رو میبرد پایین، برای پتروس پله بود که برسه به عیسی مسیح. پتروس داشت روی اونها راه میرفت. یک تجربه قوی روحانی عالی که خداوند برای هر کدوم از ما میخواد، اراده خدا برای ما اینه. برای همینم پولس میگه حواستو جمع کن. یکی از ویژگی های سختی ها و مشکلات اینه که سعی میکنه به تو اینو بقبولونه: تو اسیر من هستی، تو بدبختی، تو بیچاره ای. کارتون گالیور یادتونه؟ چی بود کارتون گالیور؟ یکی اونجا بود میگفت چی؟ نمیدونم، نمیشه. این شرایطه. برای همین پولس برمیگرده میگه ببینید، در این شرایط یادتون باشه شما اسیر مسیح هستید، و اینطوری بگید: قوت هر چیز رو دارم در مسیح که منو تقویت میده. قوت هر چیز رو دارم در مسیح. پولس میگه که آره، ما رو تا به قصد کشت زدنمون، ولی هنوز ایستادم، هنوز ایستادم. میخواییم در سختی ها اونطور که خدا اراده میکنه مقاوم باشیم و از سختی‌ها بیایم بیرون، خداوند رو به یاد داشته باشیم. دوم، بدونیم که ما فقط و فقط و فقط اسیر مسیح هستیم، اسیر محبت مسیح هستیم و هیچ چیز به غیر از اون نمیتونه ما رو در بند خودش نگه داره. سوم، وقتی که ما در تاریکی‌های زندگی میفتیم، در تونل‌های تاریک زندگی میفتیم، آنچه رو که زمانی در نور بودیم و به درستیشون اطمینان داریم، اونها رو به یاد بیاریم. دوباره میگم، مشکلات و سختی‌ها ما رو در تونل میندازه. یکی از این تونل‌های من 6 ماه طول کشید. وقتی که ما وارد یه تونل میشیم، در روز باشه عشقمون به اون انتهای تونل یادتون هست، همش اونجا رو نگاه میکنیم و با امید داریم میریم، برای اینکه میدونیم که ازش بیرون خواهیم رفت. فرض کنید که بیرون تاریکه، ظلمانی، هیچی دیگه نیست، همه جا تاریک، چراغی هم نیست، ماشینتون هم چراغ نداره و شما افتاد تو این تونل. چیکار باید بکنیم؟ مشکلات این بلا رو سر ما میارن. زمانهایی که مشکلات و سختی‌ها بر ما فشار میارن، انگار که تونل و سیاهی که درش هستیم هیچ چیزی نیست اون تهش. بارها یک چنین تونل‌هایی رو گیر کردم. آخرین تونلی که توش گیر کردم فقط یک نور بود و آن نور، آن چیزی است که شما زمانی که در نور بودید، در خارج از تونل، به اون اطمینان داشتید، یقین داشتید که این درسته. و اون چیزی که برای من اونجا بود این بود: نترس، نترس. و این کلمه نترس، من با تو هستم، 6 ماه در این تونل منو کشید. مثل یک نقطه کوچک نورانی که به من سوسو میزد و برای من راهنما بود. زمانی که در تاریکی‌های زندگی می‌افتیم و از همه جا به ما فشار میاد، برگردیم به کلام خدا و اون کلامی که برای ما یقینه و خدا به ما داده، اون رو دو دستی بچسبیم. زمانی که در مشکلات می‌افتیم، اولین چیزی که مشکلات به ما می‌کنه، ما رو از کلام دور می‌کنه. اولین چیزی که به ما می‌خواد تو ذهن ما فرو کنه، خدا تو رو دوست نداره، خدا به فکر تو نیست، هیچ کس به فکر تو نیست. این دروغه. اتفاقا در همین زمانها برگردیم به کلام. وقتی که بر میگردید به کلام و دعا میکنید، به شکل عملی به این شکله: خداوندا، در تونل هستم، اون نوری رو که قرار منو هدایت کنه به بیرون به من بده. و در کلام خداوند اون رو به شما میده و وقتی که اونو گرفتید، بچسبید و اون شما رو بیرون خواهد آورد، مثل انتهای تونل، مثل نوری که شما رو هدایت خواهد کرد تا از اون تو بیرون بیایید. مبادا اون نور رو ول کنید، مبادا اون نور رو ول کنید، برای اینکه اون نور رو ول کنید گیج گیجی میخورید. مبادا به جاهای دیگه نگاه کنید، در ظلمت هیچ چیزی نیستش که بخواید بهش بچسبید. آنچه که پولس داره اینجا میگه اینه، در اول تیموتائوس آیه 1 و آیه در واقع تا 9 داره میگه، من همه رو نمیخونم. پولس، به اراده خدا رسول عیسی مسیح، در وعده حیاتی که در مسیح عیساست، حالا اون چیزایی که پولس داره در دست میگیره تو زندانه، که ما رو نجات داد، به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما، به حسب اراده خود، آن فیضی که از قدیم الایام به من داده، من واعظش هستم، منو معلم کرده، روح خودش رو در من قرار داده، از اون قدیم برای من تمامی نعمت ها و برکات رو داده. پولس داره به یاد میاره در مورد تمام آن چیزهایی که یقین داره و هر کدوم از اینها به عنوان نوری که در انتهای این تاریکی میتونن رو بکشنش بیرون. میبینید نجاتی که ما پیدا میکنیم اینجوری واقعیه. من به دوم همیشه طرفدار و خودم اصلا اسیر الهیات عملیم. الهیات ذهنی برای من بی‌معنیه. الهیاتی که بتونم در زندگیم اونو به کار بگیرم. پولس داره اینجا مطرح میکنه. اون نجاتی که پیدا کردید باید اتفاقا در بطن این سیاهی های زندگی، سختی های زندگی، باید برای شما اون چیزهایی باشه که بگیرید و بتونید از این سیاهی ها بیاید بیرون. نجات براتون چه معنی داره؟ در مسیح من فرزند خدا هستم چه معنی داره؟ در مسیح من آزادم چه معنی داره؟ اینجا کلی سرود خوندیم دیگه، هیچ چیز منو نمیتونه اسارت بکنه. اینا هر کدوم حقایقی از نجات ما هستن و در ما هست. مبادا اینها رو فراموش کنیم. باید اون جنبه های عملی نجاتمون رو بگیریم و بیاییم بیرون. و الا خداوند خواهش میکنم من رو از این مشکلات نجات بده، فلان کن، بهمان کن. خداوند میگه من این قدرت رو بهت دادم و علت این که تو رو فرستادم در داخل این مشکل برای این که میخوام تو درست عمل کنی که از اون ور یک فردی بیاد بیرون که من میتونم او رو استفاده کنم. اگر قرار باشه تو رو بفرستم خودم هم بیام کمکت کنم که تو از اون ور بیای بیرون، تو میشی یه بچه لوس نونور. من اینو نمیخوام. خدا میگه من نمیخوام. من میخوام فردی بسازم که حال کنم، کیف کنم. ایوبی که رفت تو اون سختی ها، با ایوبی که از اون سختی ها اومد بیرون، زمین تا آسمون فرق داشت. اگر با اون ایوبی که قبل از رفتن به سختی ها خدا کیف میکرد ازش، میگفت نگاه کن، ایوبی که از اون ور اومد بیرون ببین چقدر بالاتر بود که خدا میگه اصلا میدونی چیه؟ اصلا شیطان دیگه، اصلا دیگه حرف نزن. بی خیال، حرف نه، اصلا خواهش میکنم دیگه رود کم شد دیگه. یه همچین چیزی خدا میخواد. ما برای بچه هامون میخواییم که بچه هامون افتخار ما باشند، نیست؟ و وقتی میبینیم نزد خدا میگه ای پدر آسمانی، نیست؟ آیا دلمون میخواد پدر آسمانی به ما افتخار کنه یا نه؟ چه چوشی میخواد به ما افتخار کنه؟ اگر قراره که ما همینطور تا یه چیزی میاد به پام یارو رفت و رفت که رفت نیست؟ های من زمین خوردم، مسخره است. فرشتگان به ما میخندن اگه وقتی که این کارا رو میکنیم. مرد باشیم عزیزان، کاری کنیم که خدا به ما افتخار کنه. بنابراین عزیزان من، برگردیم به کلام خدا، به اونهایی که به درستیشون اطمینان داریم. چهارم، خسته شدید یا نه؟ بگید بله که منم دوام کنم دیگه. در شرفی باز نایستید. از چی؟ از انجام آنچه که خدا شما رو براش خونده. وقتی که هدف رو دارید، تو مشکلات و سختی ها افتادید، آقا من در مشکل و سختی افتادم دیگه فعلا وقت ندارم. من اغلب میبینم افراد رو، آقا داری چیکار میکنی؟ در بیابان زندگی، در بیابان هستم. حالا پولس بیچاره بنده خدا رفت با مسیح 3 سال حال کنه که مثل دیگر شاگردان آن تجربه واقعی با مسیح رو داشته باشه. نرفت تو بیابان، آقا کجایی؟ من تو بیابونم، مثل قوم بنی اسرائیل، یا مثل پولس، نه مثل بنی اسرائیل، دارم دور خودم چرخ میکنم. برای فرد مسیحی که در عهد جدیده این بی‌معنیه، چون ما میدونیم مشکلات خواهد بود. پولس میگه که ببین، برای این که واقعا پوزه هر چی که مشکل و سختی بزنی، اتفاقا در همون مشکلات و سختی ها آنچه رو که براش خوانده شدی ادامه بده. وای نیستا تو را در حضور خدا، 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 1-5، تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور و ملکوت او که به کلام تو موعظه کنی و در هر فرصت و غیر فرصت مواظب باشی، تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی با کمال تحمل و تعلیم. ادامه بده. سختی هست که هست، ادامه بده. وای نیستا برای این که در این مصاف، میدونی چی؟ یک خبر خیلی خوبی برات دارم و اون خبر خیلی خوب اینه که خدا تو رو ول نکرده. خدا با تو هست. یه داستان خیلی جالبی در کتاب دانیال، ما اونجا 3 جوون رو داریم. یکیشون اسمش از چی؟ شدرک. یک دیگه هم میشک، اشک مشک نه میشک اینه که بعضی وقتا شلوغش نکنید. و یکی هم عبدنغو، اسم خیلی جالبی برای بچهاتون بذارید، عبدنغو. آقا این سه نفر جوانهای عبرانی هستند و خدا رو دوست دارن، با خدا رو حال میکنن، چه اون موقعی که در اورشلیم بودن با خدا حال میکردن، چه الان که در اسارت هستن با خدا حال میکنن و کاری هم به این افراد حسود پسود ندارن، دارن حال میکنن. حالا نبوکدنصر میاد میگه میدونی چیه، من یه مجسمه گنده میزنم، بعد یه دم شیپورچی میذارم، اینا وقتی فران شیپور که بزنن، هر کس صدای شیپور رو بشنوه توپ افتاره، همه باید بیفتن رو زمین و شروع کنن مجسمه منو پرستش کردن. همه میکنن، این ستا بی خیال نیستن، کاری ندارن به این چیز، اصلا اونا کار خودشون دارن میکنن. و خب حسودا میرن قبله عالم به سلامت باد، این ستا عبرانی ها رو میبینی نمیکنن. ما از اولم گفته بودیم اینو نخواهن کرد. پادشاه صدا میکنه، شدرک میشک عبدنغو بیاد اینجا ببینم، آیا شما درست شنیدم که وقتی صدای شیپور میشنوید به سجده نمیافتید؟ جواب منطقی این قضیه چیه؟ قبله عالم به سلامت باد، باز این حسودا با قربان دارن چخام میکنن، دروغ میگن. ببین دونپاشی میکنه که اون جوابی رو که میخواد بگیره، ولی اینا زرنگتر از این افان، برای اینکه میدونن خوانده شدگیشون چیه و میدونن که آره الان تو سختی و مشکل هست برای اینکه تو ناتش قراره برن، ولی ادامه میدن، خیلی راحت وایستن. میگن میدونید قبله عالم به سلامت باد، ما خدایی که میپرستیم، خدای ما قادر هست که ما رو از تون آتش نجات بده و خدای ما رو از تون آتش نجات خواهد داد. من احتمال نمی کنم اونجا عبد داغو اینجوری میگرم و میدونی بذار راه چونرم ببندم، اگر خدای ما رو نجاتمونم ندا، مجسمه تو یکی رو ما سجده نمی کنیم. پشتبندش حتما این بود دیگه، هر غلط دلت میخواد بکن. داستان اینه دیگه، منتها کتاب مقدس نمیگه اینو، ولی حالت عادی ترجمهش اینه. آقا پادشاه میمونه، داستان چی هست؟ نمیشه که اینجوری فلان بهمان اله بله. میگه آقا بچینید اصلا یک جهنمی درست کنید که چی میگن سه برابر جهنم معمولی. این کارو میکنه، حتی یکی داشت چوب مینداخت، اونقدر آتیشش بالا بود که همینجور میکشه. من تو این سفر اخیر اتفاقا اینو خوب متوجه شدم، یاد همین قضیه هم افتادم. تو این سونا که نشسته بودم، سوناش خیلی گنده بود، رفتم آب بریزم، آبو گرفتم، بخار که زد بخار منو گرفت، خوب شد نسوزون منو واقعا اینجا. بعد یاد اون افتادم که اون یارو اینجوری گرفته بود اتفاقا، و اینا رو انداختن اون تو. خب پادشاه منتظره که بوی کباب بلند شه، خبری نی. یاد اینجوری نگاه میکنه داستان چیه، بعد نگاه میکنه میبینه که ای جالبه، برمیگرده بگیم ما چند نفر انداختیم تو؟ میگه سه نفر رو دیگه، که من چهار نفر میبینم. و صورت اون نفر چهارم مثل پسر انسانه، در واقع مثل پسر خداست. ادامه بده، خدا حتی در تون آتش هم باشی با تو خواهد بود. راه رو برای سازش باز نکن، ادامه بده برای آنچه که دعوت شدی، نگران کار خدا نباش، خدا کار خودش رو انجام میده، تو نگران این باش که آیا در وفاداری داری میری جلو یا نه. و این در رو باز میکنه که خدا در همون تون آتشی که توش هستی یک چیز خیلی عالی بیاره بیرون، تون آتش رو تبدیل کنه به تو یه جایی که درش با خدا حال کنی. مردم وقتی که به زندگی تو نگاه میکنه میگن عجب بابا این دیگه کیه، مشکلاتی که این توشه سه برابر بیشتر از ماست، ما ترتیبمون داده است، ببین چجوری در آرامش و در قوت همینجوری ایستاده و داره شهادت میده. و اون موقع هستش که از صورتهای شما صورت پسر خدا نمایم. میدونی صورت پسر خدا نمایم چی یعنی؟ یعنی این که شما به افرادی که در مشکلات سختی هستند امید میدید. امید ادامه باید داد برای آن چیزی که خدا ما رو به آن دعوت کرده. به خدا اعتماد کنید. پنجمی و دیگه اینو کشش نمیدم، بقیرم کشش نمیدم و مسئله رنج و مشکل رو اینجا تموم میکنم. دفعه بعد که اومدم موعظه دیگه خواهم کرد. به خدا اعتماد کنیم. خیلی از مواقع در سختی ها میفتیم، آقا رفتیم تو تلخی، ناراحتیم، دلخوریم، ای بابا اگه بدن دست من، الهی بگم چی بشی، زمین سفت بخوری، زمین شل بخوری. نه من میدونم چی کار میکنم. حالا یادت باشه آدم که نمیتونه گرگ بشه، شغال که میتونه باشه. الان ترتیب بهتون هی تو این فکرها خودمون رو میندازیم تو اسارت تلخی و مرارت و کینه تمام وجودمون رو میگیره. اون وقت طرف راحت گرفت خوابیده، ما همینطور تا صبح درد معده میکشیم. این کارو نکنیم. پس چیکار کنیم؟ به خدا اعتماد کنیم. خدای ما عزیزان من میتونه به درستی در مقابل کسانی که در مقابل حقیقت می ایستند و میخوان حقیقت رو به ناراستی تبدیل کنند بیسته. وقتی که ما به خدا اعتماد نمی کنیم و می خواهیم رشته عمل رو خودمون در دست بگیریم، روح القدس می خواد مشت بندازه ولی ما وسطیم. به اون که نمی خوره، می خوره به ما. میگه بابا برو کنار، بذار من کار کنم، یا تو یا من، جفتیمون با هم نمیشه. و می دونی چیه؟ زمانهایی که ما رشته عمل رو به دست می گیریم، چون بر اساس احساساتمون داریم میریم جلو و زمانی که احساسات غضب، ناراحتی، استیصال، فشار اینا به ما میاد، تصمیمات ما نادرست خواهد بود. روشهای ما روشهایی که باعث جلال خدا باشه نخواهد بود. پولس داره میگه که چی؟ لیکن از مسائل بیهوده و بی‌تأدیب اعراض نما، چون میدانی که نزاها رو پدید میاره. اما بنده خدا نباید نزا کنه، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشه و با حلم مخالفین رو تأدیب کنه که شاید خدا ایشان رو توبه ببخشه که به راستی بیان. هدف خدا نابودی نیست. اگه خدا میخواست نابود کنه که همه ما رو جلوتر نابود کرده بود، برای اینکه ما هم تو اون رده بودیم. هدف خدا نجاته. من که نجات پیدا کردم، هاللویا خدا شکر، ولی خدا میخواد اون شخصم نجات پیدا کنه. من میخوام خدا با من با فیض برخورد کنه، یعنی اینکه از سر گناهان من قشنگ رد شه. ولی وقتی که میاد مثلا به کوروش، میخوام با کوروش با عدالت رفتار کنه. نمیشه که یه بام دو هوا، با من با فیض برخورد کن ولی با اون یکی با عدالت. نه، اگر با من با فیضه، اجازه بدیم که خدا با او هم با فیض برخورد کنه. خدا میدونه چطور با یه چوب کج خط راست رو زمین بکشید. تا را تلاش کردید این کار بکنید، یه چوب کج رو بردارید و بخواید با اون رو زمین خط راست بکشید، اغلب کج و کوله میشه. ولی خدا میتونه. اجازه بدید که خدا در زندگی اون شخص به شکل درست کار کنه، تا اون شخصم در اون فیضی که من و شما یافتیم، در اون قوتی که من و شما یافتیم، اون شخصم درش باشه. واعظم، زور دارم، بقیه رو بهتون نمیگم. سر پا بستی. هللویا. امیدوارم این پنجتا به اندازه کافی به ما یک روش هایی رو نشون بده که بتونیم در سختی ها بیایم بیرون. به خداوند نگاه کنیم. من نمیدونم الان تو چه سختی هستید، تو چه تونلی هستید. اگر نیستید، هاللویا، خدا رو شکر، دعا نمی کنم برید توش. ولی اگر هستید، اون نوری که باید دو دستی بهش بچسبید چی هست؟ چی هست اون؟ اگر ندارید الان وقتش دعا کنید. خداوندا برای این تونلی که توش هستم نوری رو به من بده که منو بکشه بیرون. و این نور قاعدتاً از کلامه، خارج از کلام نخواهد بود. بنابراین اگر کلام رو نمیخونید، کلام رو نمیدونید، خدا چی بهتون بده؟ رفتید خونه کلام رو بردارید بخونید اگر نمیدونید. من ایمان دارم که توسط روح القدس به شما آن نور رو خواهد داد. به خداوند نگاه کنید، راه سازش رو باز نکنید. خدای شما قادره شما رو برهانه، ولی اتمام حجت رو تموم کنید. حتی اگر نرهانه هم باز ما ادامه میدیم، باز ما ادامه میدیم. خدا نقشه داره برای ما، خواد در ما کار کنه که از طریق ما کار کنه برای بنای ملکوت. ما دعوت شدیم، خوانده شدگی داریم، بدبخت و بیچاره نیستیم. این یکی از اون چیزهاییه که میتونه ما را اسیر خودش کنه. به خودمون ای دل بسوزونیم، میبینیم من تو چه بدبختی هستم. تو هیچ بدبختی نیستی، اتفاقا با اراده خدا در این هستی که پیروز بیای بیرون. برای اینکه خود خدا با توه، خود خدا با تو هست. هاللویا. ای خدا.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.